نر و زهرش رو چی کنیم بیم محبتی غلتون ولا غایتون ولا نهایه. حدیث معراج که معروف هستش و جمله هاش مصدر است به یا احمد یا احمد، در ارشاد القلوب دیلمی هستش، در قسمتیش هم الباطبائی در مکتب تشیع سالانه دوم اونجا ذکر فرمودن. خداوند متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که محبت من وجبت محبتی برای متوکلین، برای کسانی که حب فی الله دارن بغض فی الله دارن. بعدش یه جمله هست که یه کلمش اما نمی فهمیم، ولیس لمحبتی غلتون ولا غایتون ولا نهایه. خداوند متعال می فرماید محبت من نسبت به افراد، نسبت به انسانها غایتی نداره، نهایتی نداره. غله هم ما نفهمیدیم حالا معناش یعنی چه. بله، آیا به معنی غل و غش و این چیزه هاست؟ نفهمیدم. علا سنوفن قوتون قد وردت من هلذی مقابل الفعل ثبت كذلذی یقابل الضعف و ما یکون مبدع التغیر اعلما و قوتون اما بدت منفعله لشیء او اشیا و اما فائله فمبدع الافعال قد تخالفت عدیم درکن قوتون لما نبت و مع شعورن قدرت الهیوان سم به صحت الفعل و ترکهی رسم. ثم قال ولیس یصح ان یقاس ما هنالک بالشمس و شعاعها و ما بینهما من التقدم و التأخر بالذات به حسب المرتبه العقلیه و المعیت فی الوجود به حسب متن الاعیان کما تمور به الالسن مورا و تفور به الافواه فورا لما قدریت ان المرتبت العقلیت لذات الشمس به ماهیه هیه لیست به اینها هی الوجود فی متن الاعیان کما هو سبیل الامر فی العالم الربوبی و کذالک الامر فی حرکت الید و حرکت المفتاح. مثلا فخفض جناح عقلک للحق ولا تکونن من الجاهلین. انتها. الفریدت الرابعتو فی الفعل والقوه غررون فی اقسامهما على صنوف قوة قد وردت نذكر بعضها الذي هو أكثر تداولا بينهم منها الصنف الذي هو مقابل الفعل ثبت كما يقال الهيولا أمر بالقوة كذا منها الصنف الذي يقابل الضعف كما يقال الواجب تعالی فوق ما لا یتناها قوتن و به هذا المعنا یطلق علی الکیفیات الاستعدادیه القوت و لا قوه و کذا منها ما ای سنفون یکون و مبدع تغییر فی شیء آخر من حیثه و آخر اعلما و به هذا المعنا تطلق على مباد الآثار که قوة النفس و غیرها و قوتون ما بدت منفعلتن لشیء واحد که مادت الفلک حیث تقبل امرا واحدن هو الحرکت الوضعیه او اشیاء محدودتن کل قوت الانفعالیت او غیر متناهی الهیول الاولا، عبارت است از تقسیم وجود به ما بالفعل و ما بالقوه، و به تعبیر دیگری تقسیم میشه وجود به ثابت و سیال. بنابراین بحث از قوت و فعل یا بحث از ثابت و سیال بحث از تقاسیم وجوده، بحث از تقسیمات وجود هستش و بحث الهیست و باید در الهیات به معنی الاعم مطرح بشه، چون در الهیات به معنی الاعم بحث از وجود است و تقسیمات وجود، و تا این که وجود تخصص طبیعی و تخصص ریاضی پیدا نکرده، هر مسئله از مسائل وجودی که مطرح بشه مسئله ایست الهی. و الوجود اما بالفعل و اما بالقوه، به تعبیر دیگری الوجود اما ثابتون و اما سیالون، مثل الوجود اما واجبون و اما ممکنون، اما قدیمون و اما حادثون و امثال اینها، اما خارجیون و اما ذهنیون. یکی از تقسیمات وجودم تقسیم وجود است به وجود بالفعل و وجود بالقوه. لا شک در این معنا که این تقسیم هم از تشکیک وجود سرچشمه میگیره، یا وجودی است که فعلیت داره، آثار برش مترتب میشه، مثل وجود انسان، یه وجودی است که آثار برش مترتب نمیشه، مثل امکان استعدادی انسان در نطفه مثلا. در نطفه هم یه وجود ضعیف برای انسان هست، اما آثار انسان برش مترتب نمیشه. یا این که الوجود اما ثابتون و اما سیالون، وجود ثابت وجودی است که 100% بالفعل فعلیت داره، وجود سیال نه، تدریجی هستش و هر مرتبه قبلیش قوه هست نسبت برای مرتبه نسبت به مرتبه بعدی، مرتبه بعدی قوه هست نسبت به مرتبه بالاتر و همینطور. حالا مرحوم حاجی علیه الرحمه در این کتاب قوه و فعل را در 2 صفحه و 1/3 صفحه تقریبا بیانش فرمودن و بیشتر هم پرداختن به معانی گوناگونی که کلمه قوه داره، چون قوه به عنوان اشتراک لفظی بر معانی گوناگونی اطلاق میشه، اینها را بیان فرمودن. لکن در کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه سیدون الاستاد قدس سره، در اونجا البته بحث حرکت هم در همون بحث قوه و فعل مطرح شده، لکن مرحوم حاجی بحث حرکت را در طبیعیات ذکر کردند، حتی حرکت جوهری را در طبیعیات بیان فرمودند، در حالتی که جاش الهیات به معنی عامه، چون وجود یا ثابته یا سیال، وجود سیال همون وجود متحرکه، همون موجود متحرکه، و بر حسب این که حرکت حرکت جوهری باشه، البته تا زمان صدر المتعلیهین بحث حرکت را باید در طبیعیات مطرح کرد، اما از وقتی که حرکت جوهری اثبات شد یه بحث حرکت باید در الهیات به معنی الاعم ذکر کرد، چون حرکت میشه جوهری و جسم میشه حرکت. و در تقسیمات وجود الوجود اما ثابتون مانند موجودات مجرده و اما سیالون مانند موجودات مادیه که سیالن متحرکن، به این معنا که حرکت ذاتیشون هست. لکن مرحوم حاجی طبق همون روش حکمای قبل از صدر المتعلهین بحثای حرکت رو در طبیعیات ذکر فرمودن و حالون که خیلی مناسب بود که این بحث رو بیارن در الهیات به معنی الاعم، همون جایی که بحث از قوت و فعل میکنن بحثای حرکت هم اینجا باشه، برای که الوجود اما ثابتون و اما سیال، حرکت وقتی جوهری شد وقت جسم حرکت جوهری است نه متحرک به حرکت جوهری، پس وجود یا وجود ثابته یا وجود سیاله که حرکت باشه، حرکت هم ذاتی جسمه و جسم وجود سیاله حرکت هسته. در اینجا معانی گوناگونی برای قوه ذکر فرمودن که یکی از اون معانی اون معنایی است که مقابل فعله، بعدن یه معانی دیگرش رو ذکر فرمودن در اینجا و بحث از قوه و فعل این فریده چهارمی دو صفحه و نصف صفحه معانی گوناگونی که کلمه قوت داره، چون کلمه قوت معانی گوناگون داره، صورت معانی گوناگون داره که در باب علت و معلول بیان خواهم فرمود و گاهی همینها باعث اشتباه در مطالب علمی میشه. مقصد اولی از مقاصد هفتگانه این کتاب که در الهیات که در امور عامه بود فرائدی داشت، هفت فریده هستش، مقصد اولی در امور عامه، دومی در جواهر و اعراض، سومی در الهیات به معنی الاخص، چهارمی در طبیعیات، پنجمی در نبوات و منامات، ششم در معاد، هفتم در اخلاق. این هفت مقصد این کتاب. حالا مقصد اولی که در امور عامه هستش هفت فریده داره. فریده اولی در بحثای وجود و عدم بود، فریده دوم در مواد ثلاث امکان و امتناع و وجوب بودش، فریده سوم در قدم و حدوث، فریده چهارم از فرائد هفتگانه مقصد اولی در قوه و فعل. این برای ربط بحث ها به بحث های قبل که در اینجا فقط یکی از معانی قوت همونیه که در مقابل فعلیته. بعدن ده شروع می فرمایند ایشون به معانی، به ذکر معانی دیگر برای کلمه قوت. یکی از معانی قوت همونیست که در مقابل فعلیت، در تخم گل قوت گل هست، گل بالقوه هست، هنگامی که شکوفا شد اون وقت میشه گل بالفعل، در اینجا دیه بالفعل هستش، آثار برش مترتب میشه. در یه طلبه که ادبیات میخونه اجتهاد بالقوه هست، مجتهد بالقوه هست، هنگامی که به استنباط احکام پرداخت وقت اجتهاد میشه بالفعل، میشه مجتهد بالفعل. در نطفه انسان بالقوه هستش یا قوت الانسان هست یا امکان استعدادی انسان هست، هنگامی که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین تمام شد میشه انسان بالفعل و آثار انسان برش مترتب میشه. یه معنا. معنای دیگر از معانی قوت عبارت است از اون معنایی که مقابل ضعف، وقتی میگن حق تبارک و تعالی فوق ما لا یتناها قوتن، این در مقابل ضعف هستش. البته قوت در اینجا به معنی شدته. یه موجوداتی هستن که از نظر قوت متناهیان، یه مثل موجودات مادیه، قد انتها تأثیر و ذات ماده فی عدتن و مدتن و شده، یه موجوداتی هستن که غیر متناهیان از نظر قوت، مثل موجودات مجرده که به اذن الله تبارک و تعالی افعالشون خیلی وسیعه. یه موجودی است که فوق ما لا یتناها شدتن هستش، قوتن هستش، و اون عبارت است از حق تبارک و تعالی. موجودات مادیه متناهی از نظر قوت، موجودات مجرده غیر متناهیان از نظر قوت و حق تبارک و تعالی فوق موجودات غیر متناهیه هست که قوتشون غیر متناهی است. همون چیزی که در اول کتاب گفته شد و هو فوق ما لا یتناها بما لا یتناها عدتن و مدتن و شدتن. قوت در اینجا به معنی شدت. لا شک که در این معنا که قوت وجودی حق تبارک و تعالی، شدت وجودی او فوق ما لا یتناها هستش تا چه رسد به موجودات متناهی. اینجا واجب تبارک و تعالی فوق ما لا یتناها قوتن در مقابل ذات که معنای دوم قوت باشه، و از همینجا یه معنای دیگر قوت فهمیده میشه که گاهی قوت و لا قوت بر کیفیات استعدادی اطلاق میکنن. مثلا یه سنگ هستش سلابت داره، انفعالش کمه، پذیرشش کمه، تأثیر مؤثر درش دشوار انجام میگیره، سخت انجام میگیره، به کندی انجام میگیره. این سلابت که داره بهش میگن قوت. اما آب که لین داره و تأثیر مؤثر درش به سهولت به سرعت انجام میگیره بهش میگن لا قوه. یا مثلا یه بدنی هست که خصوصیت مسحاهیت داره. مسحاهیت عبارت هست از بدنی که سالم هستش و میکروب امراض به دشواری و به کندی میتونن در او تأثیر بکنن و او را مریض بکنن. این مسحاهیت بهش گفته میشه قوت. و در مقابلش ممرازیت، یه بدنی که به فوتن ینتفی، اصلا آماده بیماری های گوناگونه، هیچ مقاومتی در مقابل میکروب امراض نداره، این بهش گفته میشه لا قوت. هست از همین جاست که قوت و لا قوت بر کیفیات استعدادیه اطلاق میکنن که در باب جواهر و اعراض همین کتاب بحثش میاد. کیفیات یا استعدادیه هستن یا محسوسه هستن. کیفیات مختصه به کمیات، کیفیات محسوسه، کیفیات استعدادیه و کیفیات نفسانیه چهار قسم هستش. یک قسم از اقسام چهارگانه کیفیات، کیفیات استعدادیه. مسحاهیت و سلابت عبارت است از استعداد مقاومت. لین و ممرازیت عبارت است از استعداد عدم مقاومت. به این معنا که به سلابت و مسحاهیت میگن قوه، یعنی پذیرش کمتره، انفعال کمتره، تأثیر مؤثر دیر انجام میگیره، به دشواری انجام میگیره. و به لین و ممرازیت گفته میشه که لا قوه. اینم یه معنا از معانی قوه. معنای دیگر اینه که قوت گفته میشه به معنی مبدأ تغییر در چیز دیگری. من حیث و آخر، اگر چنانچه چیزی مبدأ و سرچشمه تغییر و دیگرگونی و تأثیر در چیز دیگری شد بهش گفته میشه قوت. مثل میگیم قوای نفس، مثلا قوای نفس، مثلا قوه هاضمه، قوه جاذبه، قوه عاقله، امثال اینها. اینها عبارت است از مبدأ تغییر در چیز دیگری، یعنی تأثیر در چیز دیگری میگذاره. مثلا این قوایی که در نفس هستش و قوای دیگر، مبدأ تغییر و دیگرگونی و تأثیر در چیز دیگری هستن که بهشون قوه فاعله گفته میشه در مقابل قوه منفعله. بعدن ایشون قید میفرمایند که مبدع تغییر فی شیء آخر من حیثه و آخر، برای که وقتی طبیب خودش را معالجه میکنه نمیتونه هم فاعل باشه هم منفعل باشه، هم فاعل باشه هم قابل باشه، هم واجد باشه هم فاقد باشه، قید حیثیت میارن تا اینکه این معنا این محظور برداشته بشه. مثلا یک کسی که با علم اخلاق معالجه امراض نفسانی خودش میکنه، از اون جهت که عالم به علم اخلاق معالجه، از اون جهت که امراض نفسانی داره مستعالج مثلا هستش، پس مبدأ تغییر فی شیء آخر من حیثه و آخر تا اینجاها رو هم بگیره، یعنی مؤثرهایی که تأثیر میکنن در متأثرها، فاعلهایی که تأثیر میگذارن در منفعلها. بعدا ایشون بیان میفرماین که قوه فاعل چند جوره، یا پذیرش داره نسبت به یه چیزی یا پذیرش نسبت به چیزهایی، اون چیزها یا متناهیه یا غیر متناهیه. قوه فاعل هم یا یه فعلی ازش صادر میشه یا افعالی ازش صادر میشه، اون افعالی که ازش صادر میشه یا متناهیه یا غیر متناهیه، اونی که فعلی قوه فاعلی که فعلی ازش صادر میشه یا شعور به اون فعل داره یا نداره، و امثال اینها که از رو میخونیم. تتمه عبارت سید داماد در قبسات، ایشان فرمودند که تقدم وجود حق بر وجود عالم تقدم سرمدی هست و تقدم بالعلیه نیستش، به خاطر اینکه یکی از شرایط تقدم بالعلیه در اینجا نیست، و اون عبارت هست از اینکه در تقدم بالعلیه متقدم و متأخر در وجود مجتمعند، در وجود خارجی معیت دارن، در مرتبه عقلیه و ذهنیه تقدم و تأخر دارن، اما در مورد وجود واجبی تبارک و تعالی اینجوری نیست، برای که در خارج وجود واجبی در مقام سرمده، وجود امکانی در مقام دهر و زمان هستش و معیت وجودی با هم ندارن، و اینی که تقدم بالعلیه نیست، نه به خاطر این معناست که واجب تبارک و تعالی در ذهن نمیاد، بلکه چنانچه صاحب شوارق خیال کرده و تصور فرموده، بلکه به خاطر این معناست که یکی از شرایط تقدم بالعلیه اینه که متقدم و متأخر معیت داشته باشند در وجود خارجی، و وجود حق و وجود عالم این معیت خارجی ندارد. بعد می‌فرمایند که در شمس و شعاع شمس، شمس تقدم بالعلیه داره بر شعاع خودش، شعاع تأخر بالعلیه داره بر شمس، اینها البته هر دو ممکن الوجود هستن، تقدمشون هم بالعلیه هست، برای اینکه در وجود خارجی با هم جمعن، از نظر رتبه عقلیه شمس متقدمه و شعاع شمس متأخره، و همچنین حرکت ید و حرکت مفتاح در وجود خارجی با هم جمعن، از نظر رتبه عقلیه تأخر و تقدمه، و اما در مورد وجود واجبی اینطور نیست، اون معیت در وجود خارجی که شرط است در تقدم بالعلیه در مورد عالم ربوبی و عالم امکان نیستش. ثم قال ولیس یصح ان یقاس ما هنالک بالشمس و شعاعها و ما بینهما من التقدم و التأخر بالذات به حسب المرتبه العقلیه و المعیت فی الوجود به حسب متن الاعیان کما تمور و به الالسن و مورا و تفور و به الافواه و فورا. سپس محقق داماد در کتاب قبسات فرمودن که و صحیح نیست که قیاس بکنیم اون چه در عالم ربوبی هستش با ما سوی الله، هنالک یعنی وجود واجبی و وجود عالم، و صحیح نیست که قیاس بشود آنچه در آنجاست یعنی در مورد وجود واجبی و وجود عالم صحیح نیست که قیاس بکنیم ما اونجا را به شمس، به خورشید و پرتو خورشید و آنچه بین خورشید و پرتو خورشید هستش که عبارت باشه از تقدم و تأخر به ذات، به ذات یعنی تقدم و تأخر بالعلیه، که عبارت باشه از تقدم و تأخر به ذات و بالعلیه به حسب مرتبه عقلیه و معیت در وجود به حسب متن اعیان. چون در مورد شمس و شعاع شمس اینجوریه، تقدم و تأخر به ذات هست بین شمس و شعاع شمس به حسب مرتبه عقلیه و ذهنیه، و معیت در وجود است بین خورشید و پرتو خورشید به حسب متن اعیان که وجود خارجی باشه. نه نمیشه، البته خورشید تا این خورشید بوده هم تکون او خورشید نبوده دیه، خورشید بهش گفت. الان خورشید که گفته میشه به همینی هست که مرکز منظومه شمسی هست و پرتو افکنی داره، اگر چنونچه قبلا یه موجود دیگری بوده، اگر چنونچه به ثبوت برسه که دورانی بر خورشید گذشته پس چیز دیگری بوده. اما اگر خورشید شد البته دیگه با شعاعش یکیه، اون وقت به حد خورشیدی لابد نرسیده. چجور؟ نه لوازم که، نه لوازم که نیسته، بله نه لوازم اونا راجب اعیان ثابته میگفتن، هم وجودات خارجیه، موجودات امکانی وجود خارجیشون از لوازم وجود واجبی باشه. نه چه لزومیه؟ نه اینجوری نه، معیت هم نه، در هم موقعی که اولا که لازم هیچگاه کسی اطلاق نکرده و اگرم گفته بشه باز حق تبارک و تعالی در مقام سرمده و اینها در مقام دهرن، در مقام زمانه. حالا عرض میکنم ما در اینجا نوشتیم اعلم ان تقدم الدهری لا معنا محصل له الا ایرجع الى ما بالعلیه. علامه طباطبایی میفرمودن که این تقدم دهری که میره داماد میفرمایند برمیگرده به تقدم بالعلیه. و اما تقدم السرمدی فهو وجیه و معناه تقدم وجود المطلق الحق على الوجود المتعین المقید و هذا التقدم للحق على الوجود المقيد لا يختص بالثابتات بل يجيء في الماديات ايضا و كذا التقدم الاسمي الذي هو ملاك الحدوث الاسمي و هو تقدم الصرف المطلق على المحدود المعين. اینجوری استش. و بزرگترین اشکالی که بر حرف میر داماد وارده اینه که بل و اصعب الاشکالات علیه انه لا یوجد فی هذا السبق ملاک و تقدم و تأخر. او میخوان بفرمایند که کون به متن اعیان حاق کبد اعیان، این البته حالا ما داریم حرف ایشون رو میخونیم، لکن علامه میفرمودند که نه این دیگه چیز نه. او ایجور میگه نه خیر، موجودات مجرده در مقام دهرن و او در مقام سرمده و با هم اجتماع وجودی نداره. بله نه معیت وجودی ندارن، در دو مقامن، او در مقام سرمده، اینا در مقام دهر و زمانه، معیت ندارن. ایشان اینطور میفرمایند. ما که نخواستیم، عرض کردم ما که نخواب، ما داریم این رو میخونیم. من دارم از طالب میر داماد بفرمایید، بنده دارم این رو میخونم. مثلا میان الفاظ شریف تونی که از آقایون بودن میفرمودن که شما مثلا یه مطالبی تو این جلسه گفتید، مثلا ما بینویسیم از قول شما، عرض کردم نه، بلکه بنده دارم این کتابو میخونم، من دارم این رو صاف میکنم. بنده نه اشکالی به مرحوم حاجی کردم، نه اهل نظر هستم، نه اهل هیچی، من کتابو دارم من صاف میکنم. همین اندازه ما داریم سعد میخونیم کتاب. بنده اینجور دارم میره داماد این تو میگه، بنده بیش از این نمیتونم دیم. ایشون این تو میفرم و عرض کردم علامه طباطبایی میفرمودن حدوث دهری و سرمدی نه لا معنا محصل له. انشاءالله در مورد تحقیقات که برآمدید خواستید کتاب بنویسید، حواشی و شعر بر این کتاب ها بنویسید، اسفار رو ببینید، قبسات رو ببینید، بنده دارم این صفحه رو صاف میکنه. فورو بهل افواه و فورا، اینم ده خلاصه رجزی هست که فرمودن میر داماد علیه الرحمه. بله اینجوری نیست، ما نمیتونیم که مقام ربوبی با عالم قیاس بکنیم به شمس و شعاع شمس. چنانچه موج میزند به این حرف زبانهای مردم یک موج زدنی، یا چنانچه جاریست به این حرف زبانهای اهل علم یک جریان مخصوصی و تفور و به الافواه و فورا، یه از کلمات مغلقه میر داماد است. و چنانچه فوران می کند به این سخن زبانها یک فوران کردنی، از زبانها می پره هم تو مثل فواره می ره رو به بالا. ایجوری نیست. چرا؟ لما قدریت ان المرتبت العقلیت لذات شمس به ماهیه هیه لیست به اینها هیه الوجوده یا هیه الوجودو که هر دوش گویا میشه خوند فی متن الاعیان، به خاطر اون چیزی که فهمیدی تو که مرتبه عقلیه و ذهنیه برای ذات شمس به ماهیه هیه که ماهیتش باشه، لیست به اینها هی الوجود، شمس یه ماهیتی داره تو ذهن میاد و یه وجود خارجی داره، به خاطر اینکه مرتبه عقلیه و ذهنیه ذات شمس به ماهیتیه که مرتبه ماهیتش باشه، نیست این مرتبه عقلیه به اینه وجود این شمس در متن اعیان و خارج کما هو سبیل الامر فل عالم ربوبی، چنانچه در عالم ربوبی روش و متد کار اینجوری هستش که در اونجا وجود و ماهیت یکیست، یعنی ماهیت نداره و صرف الوجود خارجی هستش. حالا این نه به خاطر اون که صاحب شوارق میفرمایند که بله، ولو اینکه از اینجا اینطور در میاد که بله چون واجب تبارک و تعالی مرتبه عقلیه و ذهنیه نداره از این نظر پس تقدمش بالعلیه نیست، نه به خاطر این که اجتماع در وجود خارجی نیست. و کذالک الامر فی حرکت الید و حرکت المفتاح مثلا، و همچنین است مطلب در حرکت دست و حرکت کلید که اینم اینجوریه، اینا مرتبه وجود خارجیشون با مرتبه ذهنیه و عقلیهشون دو تا هستش، تقدمشون البته در خارج اجتماع وجودی دارن، در ذهن تقدم و تأخر دارن. در این مورد شمس و شعاع شمس یا حرکت ید و حرکت مفتاح تقدم بالعلیه تأخر بالمعلولیه هست، اما در مورد واجب تبارک و تعالی نه. فخفز جناح عقل که باز دوباره همون رجزی که میخوان دستان مطلب خودشون، تخفز جناح عقل که للحق، خفز جناح مرغ وقتی میخوانم بگیرتش خفز جناح میکنه، خلاصه هست تابع باشد هست متواضع باشد بال و پر عقل تو برای حق، این مطلبی که ما گفتیم، ولا تکونن من الجاهلین، انتها کلام میر داماد. و چنانچه عرض کردیم علامه می فرمودن که نه، تقدم دهری جز تقدم بالعلیه نیست و اشکالی هم که برش هست همینه که ملاک تقدم و تأخر در تقدم دهری نیستش. و اما تقدم سرمدی همون تقدم بالحق که ملا صدرا میگه که تقدم وجود مستقل بر وجود رابط، وجود صرف بر وجود مقید باشه. الفریده الرابعه فی الفعل والقوه غرر فی اقسامهما، فریده چهارم از فرائد هفتگانه مقصد اولی این کتاب در مباحث فعل و قوت، البته فعل وجود بالفعل اشرف از وجود بالقوه، لذا لیوافق الوضع و تر کلمه فعل را مقدم بر قوه بیان فرمودن. غررون فی اقسامه ما، در این غرر بیان میشه اقسام فعل و قوت. علا سنوفن قوتون قد وردت، بر سنفا و اقسامی قوه وارد شده است. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند سنوف در اینجا به معنی اصطلاحی خودش نیست، چون سنف مثل رومی و زنجی هستش، دو سنفن از یه نوعی که انسان باشه یه قدر مشترکی دارن، اما اقسام قوت اینها قدر مشترک ندارن. مثلا قوه منفعله با قوه فاعله چه قدر مشترکی دارن؟ صنف در اینجا به معنی اقسامه، یعنی قوت و فعل به معانی گوناگونی آمده اینجوری. علا صنوفه نه اون صنف اصطلاحی مقصود نیست، بر صنفهای گوناگونی، بر اقسام گوناگونی، بر معانی گوناگونی کلمه قوت و لفظ قوت وارد شده است. نذکر بعضها الذی هو اکثر تداولا بینهم، معانی گوناگونی داره کلمه قوت که متذکر می شویم ما بعض از این معانی را، بعض از این صنفها و اقسام را، اون بعضی که اکثر و تداولن هست بین اهل معقول، بین متکلمین و حکما زیاد استعمال میشه، همونهاشو ذکر میکنیم. شیخ الرئیس در الهیات شفا معانی گوناگونی بیشتر از مرحوم حاجی در اینجا برای کلمه قوت ذکر کرده. از اون روزی که کلمه قوت در میان بشر استعمال شده تا مثلا درسه به اصطلاح حکما مفصله. من هالصنف الذي هو مقابل الفعل ثبت، ثبت مقابل الفعل. یکی از اون اقسام، یکی از معانی قوت عبارت است از اون صنف، از اون قسم، از اون معنایی که مقابل فعل ثابت است. در مقابل فعل میگیم این چیز بالفعل، این چیز بالقوه. کما یقال الهیولا امرون بالقوه، چنانچه میگیم هیولا ماده امریست بالقوه. البته امرون بالقوه تسامح در تعبیره، برای که هیولای اولا اصلش قوته نه امرون بالقوه. هیولا امرون بالقوه نیست بلکه قوتون، چون هیچ فعلیتی نداره هیولا جز قوت و پذیرش و جز انفعال، یه ذاتی نداره که ذاتون ثبت له القبول و القوت و الانفعال و الپذیرش، نه اینجوری نیست. اصل ذاتش قوت و پذیرش هست، نه ذاتون ثبتت له القوت و القبول. چنانچه گفته میشه هیولا امریس بالقوه، یعنی هیولا قوت محضه هست. این در مقابل فعلیته، این یه معنا از معانی قوه. کذا منها از صنف الذی یقابل الضعف، همچنین یکی از اقسام قوت، یکی از معانی قوت اون صنف و قسم و معناییست که مقابل ضعف هستش. کما یقال الواجب تعالی فوق ما لا یتناها قوتن، قوت به معنی شدت در اینجا در مورد واجب یا قوت معنا نداره، چون صفات همه عین ذاته و همه برمیگرده به وجود صرف، برمیگرده به شدت الوجود. چنانکه گفته میشه که واجب تبارک و تعالی برتر است از موجوداتی که غیر متناهیان از نظر قوت و شدت، بال فوقیت او فوقیتی است که از نظر قوت برتر از اوناست، همونجوری که در اونجا گفته شد و هو فوق ما لا یتناها عدتن و مدتن به ما لا یتناها شدتن، همونی که اونجا گفته شد. فوق ما لا یتناها هست واجب تبارک و تعالی برتر است از موجودات غیر متناهی از نظر عده و مدت که موجودات مجرده باشند. حالا فوقیتش به چی چیه؟ فوقیتش به قوت غیر متناهیه، چون فوقیت حق بر موجودات غیر متناهی هم غیر متناهیه، نمیتونیم یه درجه برتره، 10 درجه برتره، 1000 درجه برتره که نمیتونیم بگیم، همون غیر متناهی به توان غیر متناهی که عرض میکرد. بله نسبت به مادیات، بله بد به نسبت پس بد مطلق نباشد، در جهان خوب و بد نسبیست، این را هم بدان که میگن. البته غیر متناهی از نظر وجود نه، که ماهیت نداشته باشن نه، اما نسبت به موجودات مادیه بله، افعالشون غیر متناهی، قدرتی که اونها دارن موجودات متناهی ندارن. یه ملک مجردی امر شد به عشق که شهر لوط زیر و رو بکنه، فجعلنا عالیها سافلها. بله این فرق میکنه با این تأثیر موجودات مادی، فرق میکنه. علمه شدید القوا، هرچه هستش اونو شدید القوا هستن، ولی غیر متناهی جز حق تبارک و تعالی چیز دیگری نیست. و به هذا المعنا یطلق علی الکیفیات الاستعدادیه القوته ولا قوته. حالا علامه در نهایه توضیحی دادن، هی مثل اینکه این استعمال ها به ادنا مناسبتین همینطور یک تصرف های درش شده و در معانی گوناگون استعمال شده، و به همین معنای مقابل ضعف اطلاق می شود کلمه قوت، ببخشید، و به همین معنای مقابل ضعف است که اطلاق می شود بر کیفیات استعدادیه قوت و لا قوت. مثلا میگن که الماس مثلا سلابت داره، قوت داره، یا بدنی که سیگار نمی کشه و بهداشت اسلامی را حفظ میکنن، میگن مصحاحیت داره، قوت داره، مرض نمیتونه بهش کارگر بشه، این میگن قوت. اما به آب مثلا گفته میشه که لین داره، یا بدنی که دود و امثال اینها و چربی زیاد و عرض میکنم که از این چیا، قم بدکی نیست از برای محصل سنگه که داغ و کباب گر بگذارد، اون لا قوت بهش گفته میشه. اینم ملازمی فرمایید به همون معناییست که قوت در مقابل ضعفه. میگیم که این الماس مثلا قوت داره، این یعنی ضعف نداره. و کذا منها ما ای سنفون یکون و مبدعت تغییر فی شیئن آخر من حیثه و آخر اعلما. یه معنای دیگری از معانی قوت اینه که قوت به معنی مبدع تغییر و تأثیر است در چیز دیگری، از حیث این که اون چیز دیگری چیز دیگری، اعلما این معنا را بدون. و به هذا المعنا تطلق علی مباد الآثار، به همین معنا اطلاق میشه قوت بر مبادی آثار که قوا النفس و غیرها، مانند قوای نفس، مانند قوای فلک و امثال اینها، مانند قوای حیوان. حالا این من حیث و آخر مثل اینه که طبیبی خودشو معالجه میکنه، یه نفر پزشک بیمار میشه خودشو معالجه میکنه، خب نمیشه که هم فاعل باشه هم قابل باشه، هم فاعل باشه هم منفعل باشه، اما از یه حیث فاعل معالجه، از یه حیث منفعل مستعلجه و عیب نداره. وقتی این قید حیثیت بیاریم اینام درست میشه. و قوتون اما بدت منفعلتن لشیء واحدین. حالا این سه تا معنا، یه معنا از معانی قوت، قوت در مقابل فعل، یکی قوت در مقابل ضعف، یکی هم قوت به معنی مبدع تغییر. حالا که اینجوری شد، این سه تا معنا معانی اصلی هستن. اون جایی که گفتیم قوت در مقابل فعلیت، از همون جا عرض میکنم انفعال فهمیده میشه، یعنی اون قوه ای که در مقابل فعله معلوم میشه قوه منفعله ای هست که چیزها را میپذیره. نطفه وقتی قوه انسان درش هست یعنی صورت انسانی را میپذیره. مثل این که از همینجا فهمیدیم که قوه یا قوه منفعله یا قوه فاعله. حالا که اینجوری شد میخوان تقسیم بفرماین قوه منفعله را به اقسامی و قوه فاعله را هم به اقسام. همین مبدأ تغییر قوه فاعل بهش گفته میشه، فاعل مبدأ تغییر و تأثیر در منفعله. و قوتون اما بدت منفعل فند شیئن واحدین که مادت الفلک حیث تقبل و امرن حیث تقبل و امرن واحدن هو الحرکت الوضعیه او اشیاء محدودتن. حالا و قوه منفعله یا اینجوری که منفعل میشه از یه چیزی، یعنی قوه منفعله اون قوه منفعله که فقط یه چیزو میپذیره، یا قوه منفعله که چیزهایی را میپذیره متناهیان، یا قوه منفعله که چیزهای غیر متناهی پذیرای مقبولهای غیر متناهی. و قوه منفعله اما بدت یا پیداش میشه به جوری که منفعل است نسبت به یه چیزی پذیرای یه چیزیه، مثل ماده فلک به گفته قدیمی ها، به گفته دیروزی ها مثل ماده فلک، چون قبول میکند و میپذیرد امر واحدی را که حرکت وضعیه باشه. ماده فلک که جسم فلک باشه، قدیمی ها بر حسب هیئت قدیم میگفتن جسم فلک ماده فلک باشه که قوه منفعله باشه، از نفس فلک که قوه فاعله باشه و مبدا تغییر باشه، فقط حرکت وضعیه دوریه را میپذیره، اما حرکت مستقیم، اما حرکت عینیه را نمیپذیره. برای این که حرکت عینیه از جهتی به جهتی است و فلک خودش محدد جهاته، جهات درست میکنه که فوقیت و تعطیلیت باشه، پس حرکت عینیه در اونجا نیست. اما حرکت کمیه در فلک نیست، برای که مستلزم تخلخل و تکاسف هستش و تخلخل و تکاسف در فلک نیست. حرکت کیفیه را نمیپذیره، برای که جسم فلک رنگ نداره، نه حرارت داره، نه برودت داره، نه سبز، نه قرمز، از این چیا که مربوط به جسم اسیری در فلکیات قدیم میگفتن. پس جسم فلک از نفس فلک تنها یه چیز میپذیره و اون عبارت است از حرکت دوریه وضعیه. فلک آقا، آقا جناب آقای انصاری، آخه فلکیات هم در این کتاب میاد، ما داریم قوه و فعل میخونیم، کجا میتونیم فلکیات رو بخونیم؟ حالا کجا میتونیم نظریه بطلیموس، مثل که سیشون بطلیموس نه بطلمیوس، کجا میتونیم بگیم کپلر چی گفته، گالیله چی گفته، کپرنیک چی گفته، بطلیموس چی گفته؟ اینا جایی داره. عرض میکنم به حضور بنده چی میدونم فلک چه، میگه من تو افلاک پرواز کردم. عرض میکنم که بله بله اونا میگفتن، اونا میگفتن، بنده دارم نقل قول میکنم، مگر بنده ستاره شناسم؟ مگر بنده آلاماریون فرانسوی هستم؟ بنده دارم اینا رو عرض میکنم، این کتابو رو دارم میخونم، صاف میکنم. او اونجور میگفت، بنده در قوه و فعل که ده دقیقه بیشتر نمونده میتونم آقا افلاک رو تشریح کنم، هیئت رو بیان بکنم؟ خود نمیتونم. اونا میگفتن الجسم عنصریون او اسیری من فلکن و کوکب منیری، فرق میگذاشتن بین جسم عنصری و جسم اسیری. حالا اگر راست گفتن خاک و سنگ و کره ما آوردن، خب معلوم شده که نه از همین اجسامه، اون نظریه، اون دین خودش ستاره شناسی، این تلسکوپ های قدیم میخواد که آدم بره در کشورهای راقی پولی بده اونجا نگاه و ستاره کنه. ما کجا، ما از مراغم نرفتیم که همون رصدخانه که حاجی نصیرالدین طوسی در اونجا ساخت در مراغه، همون هم ما خراباش نرفتیم ببینیم. بله عرض میکنم که و قوتون اما بدت منفعلتن به شیعه، قوه منفعلن یا انفعالش نسبت به یه چیزی یا پذیرای یه چیزی هست، مثل ماده و جسم فلک چون قبول می کند یه چیزی را که حرکت وضعیه دوریه باشده هیچی نمی پذیره. من عرض میکنم یالا شما خود آقا مثال خود حضرت عالی پیدا کنید، پیدا کنید، حضرت عالی محقق هستید. او اشیاء محدودتن یا این که قوه منفعله پذیرای اشیایی هست اما محدودن، منفعل میشه چیزایی میپذیره اما محدود هستن، کل قوت الانفعالیت فی الحیوان، مثل قوای انفعالیهی که در حیوان و انسان هست، یه چیزای مخصوصی را میپذیره، یه همه چیزو که نمیتونه به طور غیر متناهی بپذیره. هیولا که نیست، انسان و حیوان، حیوان مثلا صورت فرسی را میپذیره، صورت انسانی را میپذیره، اما مثل هیولای اولا نیست که هر صورتی را میپذیره. محدوده یعنی متناهی، متناهی، حال ده تا باشه، صد تا باشه، هزار تا باشه، یه متناهی، فقط متناهی. بله نه، نه اون حد منطقی نه، محدود معنی متناهی. او اشیاء محدودتن یا این که پذیرای یک اشیاء محدوده متناهیه ای هست، مانند قوه انفعالیه که در حیوانه. او غیر متناهیتن یا پذیرای یک چیزها، یک صور غیر متناهیه است، که قوت الهیول الاولا الاضافت و بیانیتون، اضافه قوه به هیولا بیانیه هستش، مانند قوه ای که عبارت است از هیولای اولا که هر صورتی را میپذیره. علتش هم اینه، پنج دقیقه مونده، و اون عبارت از این معناست که هر چه تحصل و شدت وجود وسیع تر باشه انفعال کمتر میشه، مثل وجود واجب تبارک و تعالی که فوق مالایتناها به مالایتناها هستش، معرض عوارض واقع نمیشه، نمیشه توب به آسمان بست و با خدا جنگ کرد، فعزن و به حرب من الله نمیشه. و اما هرچی وجود ضعف پیدا بکنه انفعال و پذیرشش بیشتر میشه، مثل هیولا که در نهایت ضعف وجوده ازا فقط پذیرشه، خودش چی نداره، چیزای دیگه میپذیره. و اما فاعلتون لشیء واحدن، حالا این قوه منفعله، قوه فاعلم همین جوری است، و اما فاعلتون لشیء واحدن، قوه فاعله هم یا یه کاری میتونه انجام بده، او اشیاء متناهیه یا نه کارای گوناگونی اما متناهی، کل قوت فلک و الحیوان، لفت و نشر مرتب هستش، قوه ای که در فلکه یعنی نفس فلکی، قوه ای که در فلکی که نفس فلکی باشه، یک کاری ازش ساخته میاد، ساخته هستش و اون عبارت هست از حرکت وضعیه دوریه، این حرکت رو در جسم فلک ایجاد میکنه، کار دیگه ازش ساخته نه. ولی حیوان، حیوان قوه فاعله هست اما کاری ازش ساخته، اما کاراش هم متناهیه، افعالی که از حیوان ساخته هست فاعل نسبت به کارهایی اما متناهیه کار حیوان، همه کاری که حیوان و انسان نمیتونن انجام بدن. او غیر متناهیتن یا فاعل است نسبت به کارهای غیر متناهیه، کل قوت الفاعلت الواجبت القدیرت علا کل شیئن، مانند قدرت حق تبارک و تعالی که هر فعلی را میتونه انجام بده. نرید و ان نقسم القوت الفائله به انها، حالا اینجا نرید و اگر میفرمود که
اردنا و لما اردنا ان نقسم القوه الفائله فقلنا، فقلنا که بعدش میاد، یا لما اردنا ان نقسم القوه الفائله فقلنا، اما الان نوریدو ایشون فرموده نريد ان نقسم القوه الفائله بانها اما مبدا افعال و اما مبدا فعل واحد بل اول اما مع الشعور او عدیم و ثانی ایضا اما مع الشعور او عدیم ثم العدیم. ما بنا داریم که تقسیم بکنیم قوه فائله را به این که این قوه فائله یا مبدع فاعل افعالی است یا مبدع فاعل فعل واحدی است، و اولی که مبدع فاعل افعالی هست یا شعور به افعال یا با شعور هستش او عدیمه یا عدیم شعور شعور نداره، و ثانی که مبدع فعل واحدی باشه ایزن یا شعور داره یا شعور نداره. ثم العدیم من الثانی، یعنی اون مبدع فاعلی که فعل واحدی ازش صادر میشه و شعور و ادراک به فعل خودش هم نداره، اونم چند قسم میشه، یا متقدم به محله که بیانش میاد، یا مقدم محله و مقدم محلم، یا مقدم محلی است که اون محل بسیط باشه، یا مقدم محلی است که اون محل مرکب باشه. چون ما خواستیم تقسیم بکنیم قوه فاعله را به اینها فقلنا.